به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران، در ادامه بخش سوم از برنامه در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد و بسیار سپاسگزار از اینکه این شبکه رو انتخاب کردید و برنامه رو میشنوید. اگر هم نظری دارید صدا میکنم با شماره 30094 در ارتباط باشید و پیامک بفرستید برای ما. سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند. در ساعت 23 دعوت میکنم به برنامه کلاه فرنگی توجه بفرمایید.
هیچ فراموش نمی کنم سرود این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
Because تمامی مفاد مقدمه مفقودان، آنکه از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌آید.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی.
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
داور برمیگرده ایران، عرض شود مدتی می گذره، میشه رئیس کل معارف.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی به خیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم، با حضور استاد خسرو معتضد. با ادامه این برنامه همراه باشید. یکی از مهمترین ویژگی‌های دوران رضاخانی که در تمامی سال‌های پس از کودتای 1299 تا سقوط به واسطه که دولت متفقین در شهریور 1320 به نحو بی‌سابقه‌ای در قیاس با تاریخ ایران زمین خود نمایی می‌کند، همان اختناق و فشار وحشتناک همراه با جو رعب و وحشت و تروری است که برای نخبگان و چهره‌های اندیشمند اعم از سیاسی، فرهنگی و حتی تأثیرگذار در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد کردید. استاد خسرو معتضد و روایت نخبه کشی در دوران حاکمیت پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. خب دوستان عزیز، کودتای هوت 1299 یعنی کودتای سوم اسفند که انجام میشه، داور در ایران نیست. داور داره درس خودشو میخونه و میفهمه که سید ضیاءالدین طباطبایی که من دیده بودمش، من سال 43 رفتم خونهش در سعادت آباد، الان شده یک رستوران بزرگ باغ هفت جهان اگر اشتباه نکنم، بسیار خونه بزرگ و شیکی بود و صدای آبشار می اومد همینطور. و این هنرش این بود که کشاورزی سنتی کار میکرد و بعدم چنچیلا پرورش میداد، خرگوش پرورش میداد، برای خارجی ها میفروخت و هر شبت حضور انورتون علیق و یونجه و هر شبت کاه تولید میکرد. منزلش کشاورزیش هم کشاورزی سنتی بود، خیلی هم عالی بود و در هر ماه 1500 تا خرگوش در تهران برای خارجی ها میخریدن و میخوردن. این میفروخت چینچیلا پرورش میداد و یکی از کارهای جالبش این بود که هرگز از وسایل سنتی جدید برای کشاورزی استفاده نمیکرد. یک کار جالبش این بود که یونجه پلو میداد، بهش میگفتن سید نعنایی، هر شود که نعنا، چای نعنا میداد. من خوردم خوشمزه بود، میگفت این از این چای بهتره. و بعدم یونجه پلو میداد، عرض شود که غذای حتی شام چند بار خورده بود، چون شاه هفته یه دفعه با این ملاقات میکرد. این خیلی نسبت به شاه میگفت تو به اصطلاح پسر رضاخان بودی، با هم کودتا کردیم، خوب بود. ولی از سال 44 دیگه رابطهش با شاه به هم خورد. چند بار گفته بود شاه بختش برگشته، رفته در آغوش آمریکایی‌ها و به ضررشه، من آینده ایران رو از نظر شاه بد می‌بینم. اینو گفته بود. من یک کتاب دو جلدی نوشتم، سید ضیاءالدین سیاستمدار دو چهره، خوبم فروش رفت، دو جلده. روی جلد اولش عکس سید ضیاء با اون به اصطلاح کلاه قدیمشه، کلاه قجری قدیم. روی جلد دوم سال خوردگیش، دیگه حالا پیر شد و ریشش در اومد و بعدم سه تا زن گرفته بود. زن اولش عرض شود که مثل که سال خورده شد و مرد. زن دومش سر زارف. آخرین همسری که انتخاب کرد زهرا خانم بوده اینانلو، در عرض شود که قزوین بود، الاباد قزوین، از رعایای اونجا بود. پدر زهرا خانم فکر کنم الان زنده باشه، زهرا خانم پدرش آشپز سید ضیاء بود. اینو گرفت و از این صاحب سه پسر و یه دختر شد که اینا الان مثل که در سعادت آباد یک میوه فروشی بزرگی دارن. زهرا خانم اینانلو، این خانم خیلی هم لباسش عوض شد و عکسایی که عرض شد صدرالدین الهی، دکتر صدرالدین الهی گرفته، در کتاب سال کیهان اومده، زهرا خانم هم دیده میشه با سروز جدید. خب داور در اروپاس برای همکاری با سید ضیاء میاد به ایران، عرض شود که میاد به ایران حرکت میکنه و بالاخره خودشو در اواخر خرداد 1300 خورشیدی وارد تهران میشه. عرض شود میفهمه که سید ضیاء برکنار شده و اطرافیانش از به اصطلاح مقامات خودشون افتادن، قوام السلطنه عرض شود که اومده جانشین سید ضیاء شده. قوام السلطنه والی خراسان بود، سید ضیاء اینو گرفته بود، تبعید کرده بود به تهران، زندانی بود در عشرت آباد. که سید ضیاء رو احمد شاه برکنار میکنه، چون سید ضیاء آدمی بود میدونید توپخانه خودشو آنچنان که به من گفت تعطیل کرده بود. توپخانهش چی بود؟ روزنامه رد، روزنامه عالی بود. عرض شد این روزنامه رو اول اسم شرق بود، بعد اسمش کرد برق، بعد یه مدتی که زندانی شد آزاد شد، روزنامه رد مهمترین روزنامه تهران بود، خیلی مهم بود. اینو تعطیل کرد، اشتباه کرد. همش نشسته بود توی نخست وزیری. یکی از کاراش این بود که مشروبات الکلی رو در ایران قدغن کرد، کار خوبی هم کرد. در مهمانی ها دوغ میداد و شربت سیکنجبین میداد و یخنی میداد، از این شربت‌های ایرانی میداد، خارجی‌ها دلخور بودن. یعنی مهمانای خارجی سفرا میگفتن ما نمیتونیم دوغ بخوریم. بعد یه کار دیگه هم کرد، امیل لوسرویل معلم دانشکده حقوق بوده، مدرسه عالی حقوق، میگه تمام اسامی فرانسه رو پاک کرد، چون اون موقع کسی به فارسی رو مغازه ها نمی نوشتن، یا فرانسه می نوشتن، یا ارمنی می نوشتن، یا روسی می نوشتن، یا گرجی. دستور داد گفت همه اینا رو پاک کنین، باید فارسی باشه. کارش خیلی خوب بود. یکی دیگه از کارهای خوبش بود که توپخانه رو از این وضع افتضاح قبلی در آورد. توپخانه جای کثیفی بود، تمام زباله‌دان بود، دستور داد توپخانه رو تمیز کردن. یکی از کارهای بسیار خوب ستزیا کشیدن سیب برق بود. تهران تاریک بود، یعنی شما ساعت 6 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر در زمستان کسی از خونه بیرون نمی اومد. قبل از مشروطه که شما باید اسم شب داشته باشید، یعنی یه اسم شب بود، بعد با این فانوسای کاغذی حرکت کنید و بیایید تو خیابونا. تاریک تاریک بود. همه اینا رو در زمان ناصرالدین شاه نوشتن. تهران به قدری تاریک میشه آدم میترسید. بعد یه چراغ گاز آورد میزوسن خان سپهسالار، آتش کرد و از بین رفت. بعد کارخونه چراغ برق و حاج امین الضرب آورد، اونم چند تا خیابون بیشتر روشن نمیکرد. یه چیز خنده‌دار براتون میگم که ناصرالدین شاه میره اروپا سفر سوم، برق رو میبینه خیلی خوشش میاد، میگه من رفتم کارخانه کروب، خاطرات سفر سوم سه جلد اونجاست، میگه رفتم دیدم یه باد خنک مثل باد توچال داره میوزه پنکه، خیلی از پنکه خوشش اومد، 5 تا پنکه خرید زیمنس، اینا رو آوردن ایران. کارخونه برقم یه در کاخ گلستان درست شد، یه موتور آوردن، یه جنراتور آوردن، 1300 تقریبا 6-7 هجری قمری، 7-8 سال قبل از مرگش. اینه که آوردن نصب کردن، سیما لخت بود. سیما که لخت بود نمیدونستن سیم باید روکش داشته باشه. 7-8 کنیز و خواجه مردن، برق اینا رو گرفت. بعد این بود که دستور داد اینا رو روکش بکشن. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه، اینا رو میخوام بگم شما بدونید چرا ما از ژاپن عقب افتادیم. ژاپن 16 سال بعد از ما دارای دارالفنون شد، ولی اونطوری شد. 1904 در نبرد دریایی تسوشیما تمام ناوگان روسیه رو غرق، در نبرد پورت آرتور ارتش روسیه رو درو کردن. دانشجویان ژاپنی میرفتن انگلستان، آلمان، به اینا گفته بودن رونوشت بردارید، بنویسید رو کاغذ نقشه این کارخونه ها رو تهیه کنید. ژاپن در 1853 سه تا عرشبت کشتی بخاری داشت. در 1904 به قدری ناوگان ژاپن بزرگ شده بود که روسیه رو شکست. اگر بمب اتمی نداشتن آمریکایی‌ها، ژاپن شکست نمی‌خورد. می‌جنگیدن. قضاشون هم گفتم که فیلد مارشالشون عرشبت تروبچه می‌خورد و عرشبت جلبگ دریایی می‌خورد، مارماهی می‌خورد. مارماهی در ژاپن هیچ کس نمی‌خورد. غذای بدی بود. این می‌خورد. گفت من فرمانده کل قوا و نخست وزیر باید مارشال توجو، که دریا سالار توجو که آمریکایی‌ها اعدامش کردن. خب داور برمیگرده ایران، عرشبت مدتی میگذره، میشه رئیس کل معارف. توجه میکنید باقی مطلب برنامه آینده. خدا نگهدار.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
سلامت می کنم هلر بابی مطربم مستان سلام ایلر سنم ون مرغ آبی را بگو مستان سلامت می کنم مستان سلامت می کنم سلامت می کنم سوله و امری باقیه مستان سلام ایدر سنم
مستان سلام ایلر سنم
مرغ آبی را بگو مستان
سلامت می کنم زن مرغ دستان سلامت می کنم. سویل آقا آقا میرین مستان سلام ای در سلام. سویل و سیدا پیرین مستان سلام ای در سلام.
دستان سلامت می کنم.
خراسان جنوبی،
نگین شرق ایران،
مهد فرهنگ و هنر،
دیار مهر و مهمان نوازی،
جلوه‌گاه تمدن کهن ایرانی،
رنگین کمان نقش‌ها و رنگ‌ها،
فرهنگ کهن عامیانه،
رقص‌های محلی،
آواهای کار،
گندم می‌کاریم همچین و همچین گلگن،
فرهنگ عشایر،
آی عشایر کو و سرا خونه داره،
نغمه های محلی، صنایع دستی،
بازی های محلی،
ایران جان، خراسان جنوبی ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404. گردشگری را از خراسان جنوبی آغاز کنید.
قنچه های زعفرانی را ببین،
قنچه های زعفرانی را ببین،
از خراسان جنوبی گل بچین.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
تو شرکت نسیم خواب،
یه دنیا محصولات،
مبلمان و کالای خواب،
همش با نام داده،
اصالت و کیفیت و شکوه،
شاخص داده،
زیبایی و طرح و رنگ،
باب سلیقه هاته،
سابقه ی تولیدش،
30 ساله که باهاته،
این محصولات داده، این محصولات داده.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
سازمان پدافند غیر عامل کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای همراه اول کشور با هدف ارتقای آمادگی‌های ملی، برنامه‌ریزی اجرای رزمایش ملی ارزیابی سامانه ارسال پیام‌های هشدار اضطراری از طریق تلفن همراه را در روز جمعه مورخ 23 آبان ماه حوالی ساعت 10 تا 12 در دستور کار دارد. در جریان اجرای رزمایش ممکن است تمامی تلفن‌های همراه تحت پوشش شبکه همراه اول در برخی مناطق منتخب تهران و سایر شهرهای کشور پیام هشدار آزمایشی همراه با لرزش با عنوان این یک پیام ارزیابی